سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 24 سپتامبر 2022 و دوم مهر ماه 1401. قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، اول ماه مهر معمولا زمانی که فرزندان کشورمون چه در دبستان، چه دبیرستان و چه دانشگاه میرن به کلاساشون، در نتیجه تبریک باید گفت هم به خانواده ها یا هم وطن و هم به فرزندان عزیزشون که میرن به مدرسه. ابتدا من سریع یک گزارش از کمک های دریافتی و وارد برنامه میشم. از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در منیتوبا 75 دلار، از بویزی در ایالت آیداهو در مجموع 300 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 750 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سان انتونیو در تکساس 20 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 100 دلار، از ایجکس در اونتاریو در کانادا 50 دلار و از اپتس در کالیفرنیا 20 دلار. هفته گذشته موقعی که من برنامه رو آغاز کردم، فقط چند ساعت از در گذشته مهسا گذشته بود. در نتیجه من به طور گذرا گذشتم، در اینکه هنوز مسائل ورق نخورده بود. اما روز بعد در برنامه دیگری جز برنامه شنبه خودم، یعنی روز یک شنبه گذشته، در برنامه که یک پنل بود و 4 نفر و از جمله من شرکت کرده بودیم و در سایت تلگرام هم هست، در اونجا همه ما و از جمله خود من به خانواده مهسا امینی تسلیت گفتیم. به خاطر درگذشت او تسلیت گفتیم. اما اکنون میخواهم از فرصت استفاده کرده و به خانواده این انسان تبریک بگویم. آن هم به خاطر تربیت انسان شجاعی چون او، چون مهسا. نام مهسا امینی در زمره زنان شجاعی در تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد که دست کم در 100 سال اخیر و به ویژه در 43 سال اخیر علیه قوانین ارتجاعی و قنور و مستایی علیه زنان تا حد از دست دادن جان خود مبارزه کردن. شک وجود نداره که نام مهسا ثبت خواهد شد در تاریخ کشورمون. و به این مناسبت من به این خانواده ارجمند تبریک میگم. قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی منحصر به حجاب اجباری نیست. به قوانین ارث نگاه کنید. به قوانین دیه نگاه کنید. به قانون قصاص نگاه بکنید. به قوانین مربوط به حضانت فرزندان، قوانین مربوط به مسافرت زن، قوانین مربوط به سقط جنین، تمام اینا زنهای کشورمون رو و در هر جایی که این قوانین هست، همینطور که قانون علیه سقط جنین در دیوان عالی کشور امریکا به تصویب رسید اخیراً برای به بند کشیدن زن، همه این قوانین نه تنها نشانه تبعیض جنسیتی و عملا در جهت به بند کشیدن زنان جامعه ایران است، بلکه جنبه سیاسی داره. حتی در امریکا و با گذروندن چنین قوانینی برای به بند کشیدن نیمی از جامعه و هدف از تحکیم قدرت سیاسی رژیم و بر مردم ایران است. در گذشت مهسا و وقایع بعد از آن درس‌های تاریخی در بطن خود دارد که یادآوری آنها به نسل جوان، به نسل جوان اونایی که اومدن کشتند و کشته دادن در خیابان‌های ده‌ها شهر تهران، اینا باید بدونن که در قبل از انقلاب چه گذشته و اکنون چه می‌گذرد. این جوانان پدران خود را مورد توبیخ قرار می‌دهند که چرا انقلاب کردید و ما را دچار چنین روز و چنین گرفتار چنین اوجاعی کردید. وظیفه ما که جلوی دوربین میایم توضیح این چیزاست. انتقال تجربیاتمون به نسل جوانه. به این نسل جوان باید یادآوری کرد که قبل از انقلاب، حداقل بگیم در چند سال قبل از انقلاب، پوشیدن چادر یک عمل انقلابی بوده. اونایی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن نمیدونن اینا. حالا به چند دلیل، کسی که با چادر اگه میخواست وارد دانشگاه بشه تا جایی که یادمه جلوشو میگرفتن. در حالی که چادر پوشیدن مورد قبول و میز رو پوشیدن از نظر بگیم 90% از جامعه قابل قبول نبود و دلیل هم داشت. محرومیت های جنسی وحشتناک و انواع و اقسام محرومیت های دیگه. در نتیجه در اون زمان 90% از جامعه پوشیدن چادر رو روش صحه میذاشت و پوشیدن مینیژوپ رو رد میکرد. 90% از جامعه مسلمون شده بود، مذهبی شده بود و در نتیجه خمینی و یارانش روی اون سوار شدن و سوار شدن و بردن و پیروز شدن. حالا از این نسل جوان باید پرسید که شما پدرانتون رو توبیخ میدید، توبیخ میکنید؟ نمیباید انقلاب میشد؟ نمیباید انقلاب میشد علیه رژیم شاه؟ شما میدونید در زمان شاه چی میگذشته؟ شما میدونید کودتای 28 مرداد یعنی چه؟ که از زمان ورودش مشروعیت نداشت، سرسپرده امپریالیسم بود و کشور ما بهشت اجنبی و جهنم اکثریت بزرگی از مردم ایران بود. ایران لگدکوب اجنبی، لگدکوب 50,000 مستشار و سرباز امریکایی و اجنبی بود. به این انقلاب اجتناب ناپذیر بود. ای نسل جوان، پدرانتون شما نمیتونید، چون تاریختون رو شاید نخوندید که توبیخ میکنید پدرانتون و امثال ماها رو که چرا علیه شاه ما مبارزه کردیم، به زندان رفتیم، شکنجه شدیم. تاریخی داره این. در اون زمان همینطور که گفتم 90% از مردم به چه دلیل به مذهب پناه برده بودن؟ اون هم دلیل داره، به خاطر اینکه نه جنبش چپ واقعی وجود داشت و نه نیروهای ملی واقعی، که اینا در جریان انقلاب هر دوی این نیروها چهره خودشون رو نشون دادن. نمایندگان نیروهای ملی در پاریس به کابوس آقا رفتن و نیروهای چپ در تهران به دستبوس آقا رفتن. اینا نیروهای چپ و ملی بودن و شما موقعی که نه نیروی چپ واقعی و قدرتمند نه نیروی ملی واقعی و قدرتمند داشته باشید، چه کسی قدرت رو میگیره؟ در کشورهای اسلامی اینطوره. به مصر نگاه بکنید، اون میدان تحریر و اون انقلاب با اون عظمت چه بر سرش رفت، به دلیل اینکه در مصر هم نه نیروی چپ واقعی وجود داشت نه نیروی ملی واقعی داشت. در نتیجه چی میمونه؟ چه نیروهایی میان وارد میدان میشن؟ یا محمد مرسی و یا یه فاشیستی مثل اسیسی. در ایران هم همینطور، در عراق هم همینطور، در افغانستان هم همینطور، در تمام این کشورها به دلیل نبوده یک نیروی ملی قدرتمند از نوع کاپتن و برایت، از نوع بورژوازی ملی کشورهای اروپایی که من بارها در برنامه ها صحبت چه با قدرت وارد میدان میشن، وجود نداشته. چون اون هم دلائل تاریخی داره، امپریالیسم نذاشته که اینا پا بگیرن. در زمان شاه هم نیروهای ملی هم نیروهای چپ قلع و قمع شدن، تار و مار شدن، به خارج اومدن، و هم در زمان جمهوری اسلامی تار و مار شد و قتل عام شدن. در نتیجه نیروهای ارتجاعی که یا طرفدار یا شاه یا خمینی. بنابراین در این چارچوب باید با اوضاع را نگاه بکنیم. با همه اینا حالا میخوام این رو به عزیزان و به نسل جوان عرض بکنم که با وجود تمام اینها اتفاقاتی هم در کشور ما و هم در سطح جهانی داره اتفاق میفته، با وجود تمام ضرباتی که به نیروهای چپ و به نیروهای ملی خورده، ولی اتفاقاتی داره میفته که ما باید اینا رو دریابیم و ناامید نشیم. در پشت تمام اینها بارقه‌های از نور وجود داره. من دلم میخواد روی این قضیه تکیه بکنم. حالا برگردم دوباره به ما قبل انقلاب، که گفتم چادر یک عمل انقلابی بود، پوشیدنش فقط از جهت این نبود که اکثریت بزرگی از جامعه روش صحه میذاشتن. حالا بگذاریم که چادر پوشیدن به طور کلی در طبقات فقیر جامعه برای پوشیدن تمام لباسهای ژنده، بدن نحیف، بالای سر که لزومی نداره چادر، بدن زیبا، لباسهای مجلل و غیره و غیره میخوان به نمایش بذارن. چادر پوشش تمام به اصطلاح فقره، در واقع به نوعی پوشش فقره. ولی به هر حال چادر در قبل از انقلاب فقط دلیلش این نبوده که یه عمل انقلابی بوده. ما مادران بسیار زیادی رو، حالا شخصا خودم، که زیر همین چادر کیسه کیسه چطور اعلامیه پخش می کردن و به این طرف و اون طرف می بردن، کتاب کیسه به کیسه 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 حمل می کردن، از دست سواک پنهان می کردن، نه تنها اون، مسلسل حمل می کردن. بنابراین پوشیدن چادر یه عمل انقلابی بود. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده درست عکس شده، درست عکس شده. یعنی اون 90% که به اسلام پناه برده بودن، یکی از دستاوردهای انقلاب و یکی از دستاوردهای جمهوری انقلاب جمهوری اسلامی، عبارت از اینه که درست برعکس، الان 90% از جامعه ایران میخوان حجاب، به ویژه حجاب اجباری، برداشته بشه، جشن ارشاد برداشته بشه و این 90% از نوع اون 90% هم که حتی به برکت وجود جمهوری اسلامی حتی مذهب رو کنار گذاشتن. و من این ادعا رو که می کنم فقط خودم نیست، از زبان حسین شریعت مداری عزیزان به یاد بیارم، 1388 در اون خطبه معروف و هاشمی رفسنجانی و صدها هزار نفر دور تا دور دانشگاه جانبازاش رو انداخته بودم با کفش و دمپایی به طرف قبلشون یعنی کاخ سفید و شعار می دادن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا. روز بعدش حسین شریعت مداری تو کیهان نوشت اینا این فلان فلان شده ها 90% نماز اولی بودن و درست می گفت. و این به برکت وجود جمهوری اسلامیه. این یک جنبه قضیه. و چرا اینطوره؟ علتش خیلی آشکاره، چون حالا من خودم تجربه خودم و از درونش اومدم بیرون، یه مقدار تجربیات خودم رو میخوام برای عزیزان بگم. روحانیت شیعه به مدت 300 تا 400 سال ادعای قدرت گیری میکرده و مثل یک استخوان لای زخم. من انقلاب 57 رو به یک عبسه تشبیه کردم که انقلاب 57 انقلابات دیگه فقط به این عبسه نیشتر وارد کردن. انقلاب 57 مثل یه چاقوی جراحی سرتاسر این عبسه رو باز کرد و تمام چرک و کثافتش بیرون ریخت. هسته اصلی این عبسه خمینی بود و اینا میبایست به قدرت میرسیدن، چاره‌ای وجود نداشت، میبایست زیر نورافکن قرار میگرفتن. مردم که احترام عمیقی براشون در برابرشون سجده میکردن بشناسنشون و الان تاکسی ها سوارشون نمیکنن. هیچ چاره‌ای نداشت جز این که این عبسه شکافته بشه، این چرک بیرون ریخته بشه و اون هسته اصلش وسط این عبسه شناخته بشه. و در نتیجه به نظر من هم این انقلاب لازم بود، اجتناب ناپذیر بود، نیروی دیگه وجود نداشت، قدرتگیری اینها اجتناب ناپذیر بود و در نتیجه شد آنچه شد. منتها همش اینا منفیه. به نظر من نکات فوق العاده مثبتی توی این قضیه است که باید ما اینا رو دریابیم، برای اینکه علارغم اینکه اینا به قدرت رسیدن و سواد، هم سواد و هم CIA و هم موساد پشت اینا بودن، ولی دستاوردهای عظیمی این انقلاب داشته و داره که باید اینا رو دریابیم و بعد ببینیم که اکیزان. اینا نکاتیه که دلم میخواد نسل جوان بدونه که امپریالیسم در 28 مرداد چه کار کرد. دائم به این نسل جوان باید یادآوری بشه که حالا چشم امید به همین دشمنان بشریت بستن که بیاد اینا رو نجات بده، ما رو نجات بده، ایران رو نجات بده. اینهایی که در پس یعنی در 28 مرداد اینا تجاوز به عنف به کشور ما کردن، در سال 57 اونایی که به قدرت رسیدن کسانی بودن که در 28 مرداد دست در دست CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس علیه دکتر مصدق جنگیدم. من با اینا تو زندان بودم و اینا رو میشناسم. اینا با قدرت رسیدم در سال 57. موساد و CIA پشت خمینی بود و میدونستن که خمینی کیه و پیشبینیشون این بود که در واقع این ایران رو به کجا خواهد کشوند و در 10 سال اول هم همین کار رو کرد. قتل عام چپ‌ها، تارمار کردن نیروهای ملی، ادامه جنگ به مدت 6 سال، تمام این خواستهای امپریالیست و خواستهای اسرائیل و صهیونیستا بود و اینا انجام دادن. منتها بعد یک سلسله اتفاقات افتاده که ما باید اینا رو دریابیم. 2 چیز رو در درجه اول باید دریابیم. 1، در این حال که امپریالیسم از اسلام سیاسی به عنوان یک اهرم قدرتمند استفاده میکنه و برنارد لوئیس این ضد بشر صهیونیست در سال 1353 در دانشگاه پرینستون تمام این مسلمان ها رو در منطقه ما از جمله ایران جمع میکنه در دانشگاه پرینستون و چطور پشتیبانی میکنه، چه مسافرت هایی همین برنارد لوئیس به تمام مناطق برای پیشبرد اسلام عزیز و چه کسایی رو اینا تربیت میکنن، از اسامه بن لادن گرفته تا ملا عمر گرفته تا طالبان گرفته تا زرقابی گرفته تا تربیت ابوبکر البغدادی و به وجود آوردن جبهه النصره و احرار شام و صدها و دهها و صدها گروه تروریستی دیگه، استفاده از اهرم اسلام سیاسی برای نابود کردن و تفرقه انداختن و در و داغون و تجزیه کردن کشورها که برنامه برنارد لوئیس و یونان و کلین بریک آقای نتانیاهو، اینا قرار بود 7 کشور رو در و داغون و تجزیه بکنن که موفق شدن 3 یا 4 تا شد در و داغون و تجزیه بکنن و کردن. بنابراین 1، به چه دلیل اینا خودشون اسامه بن لادن رو درست کردن و بعد کشتنش به اون شکل کثیف و فاجعه بار ضد انسانی، ملا عمر زرقاوی رو خودشون کشتن، ابوبکر البغدادی رو خودشون کشتن و به همین بهانه کشور سوریه رو با خاک بخش عظیمش رو کردن. به همین ترتیب میخواستم به اینجا برسم که جمهوری اسلامی بعد از خمینی و بعد از گذشت سالها و بعد از فروپاشی شوروی و هدف امریکا برای از پا در آوردن و تجزیه 7 کشور از جمله ایران، جمهوری اسلامی تبدیل به یک چوب در آستین و یا در جای دیگه اینها شد و این نکته ایه که باید الان بهش دقت بکنیم. تاریخ ورق میخوره، تضادها جا به جا میشه و در نتیجه لحن سخن این برنامه عوض میشه و از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع میکنه. میخواستم این رو توضیح بدم در اینکه هستن کسانی که میگن تو طرفدار جمهوری اسلامی و امسالام، اینا یا تو ایران هم هنوز و یا با هواپیما اومدن خارج، نمیدونن که من از طریق کوه از دست این رژیم جان سالم به در بردم. برای اینا من احترام زیادی قائل نیستم. باید ما تضادها رو دریابیم و قدم به قدم با جا به جایی تضادها به همراه توده های عظیم مردممون، به همراه کارگران کشورمون، زنان کشورمون، بازنشستگان کشورمون، معلما، دانشجوها، استادان دانشگاه، کارمندا و کاتبه کشورمون، باید قدم به قدم ما آگاهی بدیم و ببینیم از هر کدوم از این مراحل چه چیزی به نفع کشورمون میتونن اینا استفاده بکنن. بنابراین از یک طرف این نیروی ارتجاعی به قدرت میرسه ولی از طرف دیگه تضاد با امپریالیسم داره و در برابر امپریالیسم میشته و ما با در نظر گرفتن اوضاع جهانی اون موقع باید بدونیم که واقعا این رادیو تلویزیون های خارجی، این بی بی سی، همین بی بی سی چه امامی از خمینی درست کرد؟ همین نیویورک تایمز چه امامی از خمینی درست کرد؟ همین لوموند، همین روزنامه ها و تلویزیون های همین صدای امریکا، حالا ببینید چه کار دارن میکنن. چرا؟ برای این که زیر دماغ همین آخوندا اتفاقاتی افتاده، ایران و نسل جوانش دستاوردهایی داشته که اینا نمیتونن تحمل کنن و باید ایران رو تکه پاره بکنن و هدفشون اینه. و به همین دلیل هم هست که بسیار به نظر من براشون جالبه که گشت ارشاد این کار رو بکنه و در نتیجه موجب در گذشت یه انسانی مثل مهسا امینی بشه که اینا رقص و پایکوبی بکنن برای اینکه ایران رو از پا در بیارن و تجزیهش بکنن. من این رادیو تلویزیون ها رو نگاه نمی کنم. دلم میخواد این رو به عزیزان با اینکه یه چیزای یه مقدار مثلا خصوصی و شخصی هستش، ولی در عرض این چند روز ایران اینترنشنال، صدای امریکا و بی بی سی را نگاه کردم. نظرم اینه که اونایی که عادت به این تلویزیون ها کردن، اخبارشون از این تلویزیون ها میگیرن، تفاسیر این تلویزیون ها رو میپذیرن، نمیتونن از نظر فکری و حتی جسمی سلامتشون رو حفظ بکنن. سانیتی، اینو به انگلیسی بهش میگن سانیتی، یعنی سلامت فکری. کسی اگه بخواد سلامت فکری شو چیز بکنه، این رادیو تجربه دارم، اونهایی که عادت به این تلویزیون ها دارن، که اونهایی که در ایران هم با من تماس میگیرن، که اونهایی که در خارج هم و دور و نزدیک میشناسن، دائم موقعی که صحبت میکنیم فحاشی و بدگویی به رژیمه و براندازیش، یه نگاهی بهشون میکنم، بهشون میگم چی میخواید به جاش بذارید؟ زلزل به من نگاه میکنم، زلزل نگاه میکنم، این اینجا بهش میگن زامبی، یعنی مرده های متحرک، همینجوری به من نگاه میکنم. اینا سلامت فکری ندارن، اینا حتی آزاد جسمی نمیتونن سالم باشه. یه انسان سالم باید راه حل داشته باشه. ما باید در همین شرایط بغایت سخت باید راه حل داشته باشیم، باید آلترناتیو داشته باشیم. در نتیجه میخوام یه بحث تازهی رو باز بکنم، دلیلش هم آشکاره، برای اینکه یه مقدار میخوام از تجربیات خودم رو به این مناسبت انتقال بدم، به توضیح بدم برای نسل جوان. با اونم جنبش کردستانه. علت این که من این بحث رو میخوام باز بکنم اینه که من به تلویزیون ایران اینترنشنال که نگاه کردم، آقای عبدالله مهتدی رو اونجا دیدم. خیلی از عزیزان ممکنه نشناسن عبدالله مهتدی چیه، که به همراه خانم مسیح علی نژاد این دو نفر میخوان در ایران انقلاب کنن. جالبه. به نظر من اگه جمهوری اسلامی گشت ارشاد رو برداره، مسیح علی نژاد نونش تبدیل به آجر میشه. پولاجی که از CIA میگیره و افتخار میکنه که با پامپئو عکس گرفته، چون ما میدونیم با صدای امریکا قرارداد داره و صدای امریکا شعبه از CIS، از اونجا داره پول میگیره، و گشت ارشاد در واقع باعث شده که سر و صدا بکنه، چادرش نمان چیزای سفید، چهارشنبه های سفید، امثالا و امثالا، اگه دست ارشاد برداشته باشه نونش آجر میشه. اینقدر شعور داشته باشه جمهوری اسلامی که دست ارشاد رو برداره. ولی برمیگردم به عبدالله مقتدی. این بانچه یه مقدار از خاطرات خودمه، ولی به نظر من بازم برای نسل جوان میتونه درسهایی توش باشه. من با جنبش کردستان که یک جنبش بزرگ بود واقعا از سال 1355 آشنا شدم با بعضی از شماری از سران اولیه کمله. انقلاب شد، بیرون اومدیم و جامعه باز شد. سال 58 من از اهواز رفتم به سنندج. در اهواز خمینی و یارانش و آخوندهای اهواز شرایطی به وجود آورده بودند که حالا غیر از این که به سخنرانی های من چه حمله هایی کردن و میخواستن با دشنه و چماق منو از پا در بیارن، توان نفس کشیدن در اون زمان در اهواز برای افرادی مثل من که صبح میرفتم نون بگیرم و میگفت الله کوبان الله گویان میکوبیم سر بی خدایان را و غیره و غیره. موقعی که من به کردستان رفتم سال 58، کردستان منطقه آزاد شده بود، نفس میتونست آدم بکشه و من مهمان این عزیزانی بودم از کمله که در زندان باشون آشنا شده بودم و در راهپیمایی بزرگ از سنندج به مریوان شرکت کردم و با ماموستا عزالدین حسینی ملاقات داشتم. حالا بگذاریم که بعدم که من از دست این رژیم به بیرون رفتم و در پاریس دوباره با این انسان ترقیخواه عزالدین حسینی باز هم ملاقات داشتم. گذشت و من در یک جریان سیاسی که در واقع نمایندگان کارگران آبادان، یعنی در واقع 14,000 کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان در اون زمان درست کرده بودم و من با بخشی از رهبرانشون در زندان اهواز آشنایی داشتم و بعد که آزاد شدن این کارگران رو سازماندهی کرده بودم و جریان سیاسی به اسم متحدین خلق درست کرده بودم. موقعی که من از زندان اومدم بیرون و در جریان عاشورای معروف 57 ما هم دیگه رو دیدیم و از من خواستن که با این عزیزان در متحدین خلق همکاری بکنم، چون بارها و بارها از من پرسیدن که تو کدوم جریان سیاسی بودی. این عزیزان میدونستن که من با هیچ گروه سازمان و یا حزب سیاسی هیچگاه نبودم و این اولین ورود من به کار سیاسی واقعی با کارگرا از طریق این عزیزان بود، متحدین خلق، که بعداً این متحدین خلق پیوست به یه سازمان بزرگتری به اسم وحدت انقلابی که از 4 گروه از جمله متحدین خلق تشکیل شده بود و من در شورای مرکزی اون بودم و در نتیجه این عزیزان، سخن رو کوتاه بکنم چون میدونستن که من با جنبش کردستان آشنایی دارم و آشنایانی دارم، منو در حقیقت به عنوان به اصطلاح واسطه یا به اصطلاح رابطه بین وحدت انقلابی و جریان کمله جریدن. اینا رو چیز میکنم، میخوام به عبدالله مقتدی برسم. در اون زمان وحدت انقلابی به جنبش کردستان کمک میکرد، از چادر گرفته تا پتو گرفته تا حالا هرچی هم به اصطلاح کمک مالی یا هر چیزی. در حقیقت من واسطه بودم برای این کمک ها به نوعی برسه. و در اون زمان البته دوست ارجمندی آقای یوسف اردلان که در حقیقت جزء به اصطلاح سران اولیه بود دوست من بود و از اون طریق ما این کمک ها رو می رسندیم. منتها اینا به اصطلاح رابطی بود که هر هفته یا دو هفته یا یک ماه از طرف کمله که می اومدن و ما با هم دیگه در خیابان‌های تهران با هم دیگه صحبت می‌کردیم برای ساعت‌ها واقعا راجع به مسائل سیاسی آینده ایران و غیره و غیره در اون شرایط وحشتناک اختناق. می‌خواستم به اینجا برسم که این جنبش و این عظمت چه بر سرش رفت. موقعی که من با این رابط صحبت می‌کردم کم کم من متوجه شدم که لحن سخنش داره عوض میشه. به عزیزان یادآوری بکنم علت این که با دوستان کمله‌ای در زندان رابطه بسیار نزدیک، نه تنها دوستی بلکه از نظر سیاسی، به خاطر اینکه اینا اعتقاد به مرحله دموکراتیک انقلاب داشتن. مرحله دموکراتیک انقلاب و در نتیجه ما مثل خود من، در حالی که بخش وسیعی از جنبش چپ در اون زمان مرحله انقلاب رو، ایران رو یک کشوری سرمایه داری میدونست و مرحله انقلاب رو سوسیالیستی، در حالی که من بارها و بارها میگفتم هنوز به مرحله سوسیالیستی نرسیدیم و این کشور واقعا یک کشور سرمایه داری به مفهوم مارکسیسم واقعا نیست. بعدن که من با یوسف اردلان هم صحبت می کردم کم کم متوجه شدم که خود و همسرش در واقع لحنشون داره عوض می شه و من نمی دونستم داستان چیه. تا زمانی که جزوه‌ای به دست من رسید، دست‌نویس حتی، که زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، من این جزوه رو که خوندم و عزیزانی که من باشون کار میکردم گفتم ایشون کسی که این جزوه رو نوشته این در دامان امپریالیسم خواهد افتاد و سرسپرده امپریالیسمه. اون موقع که من نمیدونستم نویسنده این جزوه کیه، بعدا ما فهمیدیم شخصی است به نام ژوبین رازانی، هر شبت که ملقب به آقای عرشبت که منصور حکمت، بعدن ما فهمید آقای منصور حکمت و دو نفر یارانش وارد ایران شدند، به کردستان راه پیدا کردند و این عزیزان رو کشوندند به اون مردابی که حالا برای عزیزان کم کم عرض می کنم که چه شد. زمانی که من رفتم به کردستان هنوز کاک فؤاد سلطانی در قید حیات بود و اگر زنده میموند جنبش کردستان میتونست راه دیگه‌ای پیدا بکنه، همینطور که اگر قاسملو زنده مونده بود راه دیگه‌ای رو میتونست پیدا بکنه. این آقای ژوبین موقعی که وارد اونجا شد گفت ابدا مرحله انقلاب مرحله دموکراتیک، این چه حرفایی که میزنید، ما باید یک جنبش سوسیالیستی و یک به اصطلاح کشور سوسیالیستی در کردستان و بعدش هم در ایران درست بکنیم و دشمنان ما کیا هستن؟ در درجه اول فئودال ها هستن که در رأسش هم عبدالرحمن عرشبت قاسملو قرار دارد و بنابراین ما باید تفنگ هامون رو متوجه قاسملو بکنیم و نه دشمن مشترک. سخن رو کوتاه بکنم، اینا چنان ضربتی به این جنبش زدند و چنان خدمتی هم به خمینی هم به ساواک و هم CIA کردند که از درونش عبدالله مهتدی بیرون میاد. عبدالله مهتدی مدتی رئیس حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست، انواع و اقسام. بعدن اینا تکه پاره شدن، دوباره جمع شدن، حزب کمونیست کارگری درست کردن، بعد تبدیل به کومله شد، کومله دوباره تغییر چیز داد و از درونش آقای عبدالله مهتدی که حالا میره در سنای امریکا موسموس میکنه و جای عبدالرحمن قاسم‌زاده رو که میگیره آقای مصطفی هجری که از دولت امریکا میخواد که منطقه پرواز ممنوع نه تنها روی کردستان بلکه روی تمام ایران برقرار بکنه. اون موقع هم به این کسی که از طرف کومله میومد و با من ملاقات میکرد، هم به یوسف عصبت که اردلان و هم به انسان بزرگ بیژن چهرازی دوست ارجمند من که رفت به طرف اینا، بهشون گفتم این ره که می روید به قبرستان است. می خواستم به اینجا برسم که همینطور هم شد. بیژن چهرازی جانش رو در راه این قضیه داد. حالا چه بر سر بقیهشون اومده، یوسف اردلان و غیره، من نمیدونم، ولی همینطور که گفتم عبدالله مهتدی چاره ای نداشت جز اینکه به قبرستان وارد بشه، یعنی به تلویزیون ایران اینترنشنال که یک قبرستانه، در واقع قبرستان نیروهای سیاسیه. اینایی که میان اونجا واقعا یک قبرستان سیاسیه، سرنوشت عبدالله مهتدی. میخواستم این تاریخ مختصر رو برای عزیزان عرض بکنم که مردم کردستان به هیچ وجه نخواهند خواست که از ایران، از بدن ایران جدا بشن. این رو من حتی خانواده مهسا امینی این رو بهشون گفته که پای ما رو به این قضایا نکشونید. هرچه اینا کوشش کردن، بی بی سی، صدای امریکا و غیره و غیره، که بخوان اینها رو منحرف بکنند، نتونستن. دلیلش هم خیلی واضحه. اینا تجربه لیبی رو دیدن، تجربه سوریه رو دیدن، تجربه عراق رو دیدم، تجربه افغانستان رو دیدم، تجربه یوگسلاوی رو دیدم و میدونن موقعی که امپریالیسم میخواد این کشورها تکه پاره بکنه، این تکه پاره ها چه بر سرشون میره. کردستان عراق رو عزیزان نگاه بکنم و زندانهاشون رو نگاه بکنم، به مراتب از زندان‌های جمهوری اسلامی بدتره و دو تا خانواده فئودال تسلط برش دارن. به یوگسلاوی نگاه کنی، به لیبی نگاه کنی، به سوریه و منطقه ادلیب نگاه کنید و یا شمال شرقیش نگاه کنید. بنابراین تجربه تاریخی بتنها به هموطنان کردمون، به هموطنان آذربایجانمون، به هموطنان بلوچستان و هر شبت که سایر بخشهای کشورمون، این تجربیات بهشون نشون داده که هرچه هم این تلویزیون ایران اینترنشنال عربده بکشه، زوزه بکشه، نمیتونن. هدفشون چون از اینجا نگاه بکنن، گشت ارشاد ارتجایی باعث میشه که این انسان در بگذره و ما نمیدونیم هنوز، طول میکشه تا نتایج پزشکی قانونی بیاد بیرون. مردم میان از خشم و نفرتی که نسبت به این عمل دارن میان تو خیابان و میخوان علیه این قوانین ارتجاعی عمل بکنن که برداشته بشه این قوانین ارتجاعی. و از جمله قدم اول گشت ارشاد. تلویزیون ایران اینترنشنال چه کار میکنه؟ تلویزیون اینترنشنال به خانم مسیح علی نژاد به هیچ وجه دلشون نمیخواد که گشت ارشاد برداشته بشه و نونشون آجر بشه. ابدا ایران باید تجزیه بشه. در نتیجه جوونا رو روز و شب ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه همینطور ویدیو پشت ویدیو پشت ویدیو پشت ویدیو تحریک برای اینکه حمله بکنن و چند تا از نیروهای دولتی رو آتش بزنن، آویزون بکنن، آمبولانس رو آتش بزنن، ماشینای پلیس رو آتش بزنن. این چه بهانه ایده دست رژیم میده؟ روزنامه رو عزیزان بخونن، روزنامه ایران، روزنامه کیهان، روزنامه جوان رو همین امروز صبح بخونن. بهانه به دست اینا بده که حتی خواست بسیار ابتدایی مردم لگدمال بشه، یعنی حتی گشت ارشاد هم برداشته نشه، در حالی که در روزهای اول هم رئیسی خانواده رو بهش تلفن زد، هم خامنه ای نماینده ای برای خانواده‌اش فرستاد، هم گشت ارشاد در روزهای اول دست به خشونت نزد. ولی مگه تلویزیون ایران اینترنشنال میذاره این به شکل به اصطلاح این جنبش دستاوردی داشته باشه؟ خیر، گشت ارشاد رو بردارن، نون اینا آجر بشه، خیر، بعد این ادامه پیدا بکنه به دستور ارباب تا ایران تجزیه بشه. بنابراین میبینیم که دشمن چطور خیز برداشته برای اینکه این کشور رو درب و داغون بکنه، تجزیه بکنه و به سرنوشت لیبی، سودان، عراق و غیره و غیره دوچار بکنه. هوشیار باید باشیم و ملت ایران به نظر من هوشیاره. تمام این تضادها رو هم دلایل انقلاب رو باید بدونه، هم قدرتگیری روحانیت شیعه و این نیروی ارتجاعی رو باید بدونه، هم باید بدونه بعدش چی گذشته و چه دستاوردهایی داشته، و همین که بدونه که تا زمانی که الترناتیو مشروع و مقبول و انسانی و ملی به وجود نیاد، هر کسی که شعار سرنگونی در این مرحله بده فقط و فقط یک چیز رو میخواد، تجزیه ایران و نابودی ایران، که قسمت های تجزیه شده به نابودی کشیده میشن. دشمنان ایران هن اینا. تلویزیون هایی مثل بی بی سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، من و تو یک هدف دارن، هم میهنان، تجزیه ایرانه. اینا دشمنان قسم خورده ایرانن. گردانندگان این تلویزیون ها مشتی مزدور و بیوطن و دشمنان کشورمونن. اینها رو باید بدونیم. مردم ایران به مبارزاتشون ادامه خواهند داد. نه تنها زنان، کارگران، نه تنها کارگران، و اینا رو ما دیدیم، بازنشستگان، دهقانان در اصفهان و یزد ما دیدیم، در خوزستان دانشجویان، معلمان، نماینده هاشون توی زندانن الان، توی زندانهای برای محیط زیست، توی زندانهای جمهوری اسلامی هم مبارزه ادامه داره. و این مبارزه باید ادامه پیدا بکنه تا یک آلترناتیو مشروع مقبول قدرتمند مردمی به وجود بیاد. از کجا این به وجود میاد؟ از نمایندگان همین جنبش ها، از نمایندگان کارگران انقلابی، زنان انقلابی، دانشجویان انقلابی، بازنشستگان انقلابی، دهقانان و زارعین انقلابی کشورمون. تا اون زمان هر این تلویزیون هایی که زوزه می کشن فقط در صدد نابودی کشورمونند و ملت ما باید آگاه باشن. ما برای خانواده های مثل مهسا امینی احترام عمیقی قائلیم و باید این زنان بیان و در برابر این قوانین و مقررات ارتجایی بیستن، مبارزه بکنن تا این رژیم رو همین طور به عقب نشینی وادار بکنن. ما باید از این دستاوردهایی که عزیزان فراموش نکنن، من بارها و بارها گفتم که زیر دماغ همین آخوندا، من چون در زمان شاه بسیاری از دهات رو رفتم، نه آب داشتم، نه برق داشتم، نه تلفن داشتم، نه توالت داشتم، نه فرمانگاه داشتم، هیچ کدوم از اینا رو، نه تلویزیون داشتم. اینه که الان دارند و وارد این مبارزات و جنبش ها از این طریق میشن و دانشگاه ها به اقصا نقاط رفته، اینا همه چیزهای مثبته. اینه که جاده کشیده شده، جاده های مدرن، جاده چالوس رو عزیزان نگاه بکنن، راه آهن کشیده شده، بین شوشتر دستور از این چیزا بوده. اون موقع که ما میخواستیم از شوشتر به دستور بریم، ما بعد از این رودخونه میگذشتیم. همه اینا دستاورده. اینه که یک نسل جوان قدرتمند از نظر تکنولوژیک پیشرفته و علمی پیشرفته، از نظر آگاهی سیاسی پیشرفته، کتابهایی که در ایران چاپ میشه هر ورقش، بارها و بارها اینو من یادآوری کردم، 3 سال زندان در رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی شاه 3 سال زندان داشته. عناوین کتابهایی رو که در ایران چاپ میشه نگاه بکنید، برای من میفرستن عزیزان، هیچ گاه اینطور نبوده. به روزنامه ها نگاه بکنید، به اپوزیسیون نگاه کنید، به تئاترها نگاه بکنید، به سینماها نگاه بکنید. ایران مثل دیگ جوشانه و این حرکت ها و این کارهای انقلابی و فعالیت های انقلابی زیر دماغ همین آخوندها جلو خواهد رفت. امپریالیسم اینو میتونه تحمل کنه؟ تلویزیون اینترنشنال میتونه اینو تحمل کنه؟ یا بی بی سی میخواد دوباره رهبری انقلاب رو به دست مسیح علی نژاد ها و عبدالله مهتدی ها بده که دو دستی تقدیم خودشون بکنن اینا؟ هوشیار باید باشیم، هوشیار باید باشیم به مبارزه. تمام این اقشار و طبقات ایران باید به این مبارزاتشون ادامه بدن و ما از این مبارزات باید حمایت بکنیم با تمام وجود، در این حال که ترفندهای دشمن رو باید ببینیم. بنابراین از درون همین مبارزاته که آلترناتیو آینده شکل میگیره. این آلترناتیو، نه این وطن فروشایی که توی نام آلبانی و توی واشنگتن این برانور نشستن و یا توی لندن و امثال هم نشستن. اینا پف هوان، اینا سرسپرده های اجنبی هم. بنابراین جنبش ادامه پیدا میکنه از درون این آلترناتیو به وجود میاد، زمان میبره، کار عظیم بسیج و سازماندهی احتیاج داره. در بین کارگران، در بین زنان، بازنشستگان و دهقانان و زارعین کشورمون و تمام این اقشار و طبقات باید ما بریم کار بکنیم و بسیج و سازماندهی بکنیم تا این آلترناتیو مشروع به وجود بیاد. بنابراین آره، انقلاب شد، اجتناب ناپذیر بود، یک نیروی قرون وسطایی به قدرت رسید، درسته، ولی زیر دماغ همین نیروی قرون وسطایی پیشرفت ها و دستاوردهای عظیمی وجود داشته. امپریالیسم اینو نمیتونه ببینه، نمیتونه یک ایران یک پارچه با یک نسل جوان به این عظمت، با چنین کتابهایی، با چنین دانشگاههایی، با چنین پیشرفتهای علمی، نمیتونه اینو تحمل بکنه. راه آهنها، برق، اینا باید از بین بره، اینا باید از بین بره. ایران باید تکه تکه بشه. این سرنوشت شومی برای ما میخوان. حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی. گشت ارشاد، آره برش ندارید، تورم رو بذارید همینجوری بمونه. آقای رئیسی، آقای خامنه ای، بذارید مردم کمرشون خورد بشه زیر تورم و برن سراغ ارشاد که ایران اینترنشنال و امثال هم و امثال هم و دوباره ایران رو به خاک و خون بکشن. دست ارشاد رو بر ندارید، مزاحم زنا بشید. آقای رئیسی، شما نمیتونید برای تورم کاری بکنید؟ هی برید به اتاق بازرگانی، هی راجع به سرمایه‌داری خصوصی، هی به سرمایه‌داری نئولیبرال تعریف و تمجید بکنید و رانتخارها، دوستها، سوداگرها و این قاچاقچی ها رو تعریف و تمجید بکنید. شما نمیتونید کاری برای تورم بکنید؟ شما نمیتونید ارزاق اولیه مردم رو، ارزاق اولیه مردم رو مثل زمان جنگ از دست این رانتخارا، این تجار دوست، این محتکرین، این قاچاقچیا، این سوداگران بیرون بکشید مثل زمان جنگ و به مردم برسونید و جلوی این تورم رو بگیرید؟ مگر در کشور اربابتون، در اینکه شما از نظر سیاست خارجی میگید که ضد امپریالیستید، از نظر سیاست خارجی چی؟ نوکر امپریالیستید. درسته که این نطق غرا رو در سازمان ملل انجام دادید و عکس قاسم سلیمانی رو بالا بردید، ده ده و چک چک، ولی از نظر سیاست داخلی نوکر اینایید، نوکر امپریالیسمید، نوکر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سروری دلار هستید. ایران در یه حالت جنگه، کشور اربابتون که امریکا باشه در زمان جنگ، در زمان فرانکلین روزولت، آره جیره‌بندی کردند، کوپونی کردند، کمونیستی کردند، سوسیالیستی کردند که هر وقت میخواهید کوپونیش بکنید همین اتاق بازرگانی، همین تجار، همین دزدها، همین سوداگرها بلافاصله و مثل حبیب‌الله عسکرآلادی که به موسوی میگفت که تو کمونیستی، که تو سوسیالیستی. چرا؟ چون کوپونی کردی، کوپونیش کردی. در کشور اربابتون در زمان جنگ کوپونی شد. این یکی از راه‌های مؤثر مبارزه با تورمه. برای اینکه این دزدها، حالا نه تنها بانک‌های دزد که با دادن اعتبارهای میلیارد میلیاردی همین طور تورم به وجود میارن، بلکه همین دزدهای محتکر و همین اتاق بازرگانی که باعث بانی این تورمه که کمر مردم رو میشکنه و در نتیجه مردم پناه میبرند به تلویزیون ایران اینترنشنال. حالا این یک جنبه یک قضیه که شما میتونید تورم رو کنترل بکنید و نمی کنید. آقای رئیسی، آقای مختار، آقای خاندوزی، نمی کنید و دارید خیانت می کنید و میتونید باعث فروپاشی کشور و برد امپریالیزم بشید و از این جهت میتونید نوکر امپریالیزم باشید از نظر سیاست داخلی. پس این یک. دو، عبارت از همین جشن اقتصاد و همساله هم که شما حساسیت نشون میدید به این که چارقد یک کسی بیفته روی شونه‌اش و موهاش امواج الکترونیکیش مردان کشور رو از پا در بیاره، زانوهاشون رو سست بکنه. در حالی که ببینید آقای رئیسی دور تا دور کشورتون چی داره میگذره. و من میخوام دو تا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم و یه سایت رو، The Cradle. دو تا مقاله فوق العاده مهم در این سایت هست که عزیزان میتونن برن سراغ. یکی راجع به آقای مصطفی الکاظمی، آقای الکاظمی در عراق که من نمیدونستم ایشون کیه. توی این مقاله مفصل شرح داده میشه که چطور ایشون از سال دهه 1990، از 30 سال پیش، بیش از 30 سال پیش با CIA کار میکرده. رادیو فری یورپ. در اینکه عزیزان باید بدونن که نه تنها رادیو فردا، نه تنها صدای امریکا، رادیو فری یورپ، اینا تمام ساخته و پرداخته های زمان جنگ سرد و شعباتی از CIA. صدای امریکا شعبه ای از CIA است، رادیو فردا شعبه ای از CIA است، رادیو فری یورپ رادیوی اروپای آزاد. و آقای الکاظمی با این رادیو از دهه 1990 کار میکرده و با CIA کار میکرده. ما میدونیم بعدا رئیس سازمان در واقع به اشرا اطلاعات و امنیت عراق شد، با اینکه اصلا به اشرا اون چیزای مدارک لازم رو برای همچین کاری نداشته و بعدش هم نخست وزیر عراق شده. یه CIAیه. با کی کار میکنه؟ با برادر مقتدی صدر. نه تنها به طور مستقیم با برادر مقتدی صدر، خود مقتدی صدر به طور غیر مستقیم باش کار میکنه. و عزیزان عرض کردم که به این مقاله توجه بکنن، مقاله تحلیلیه و دقیق نشون میده که در عراق، یعنی در غرب کشورمون، چی داره میگذره. خطر واقعی. مقاله دوم راجع به سفر خانم نانسی پلوزی به ارمنستان. خانم نانسی پلوزی میاد به ارمنستان و دلداری میده، حمایت میکنه، تشویق میکنه آقای پاشینیان رو و غیره و غیره، و از اون طرف به حمایت میکنه از ارمنستان. و از اون طرف خروار خروار چه به طور مستقیم چه از طریق ترکیه چه از طریق اسرائیل و آذربایجان و آقای هرشبت علیوف اسلحه میده، یعنی در عمل اسلحه میده به آذربایجان. از نظر سیاسی ایشون تشریف میبره ارمنستان و دلجویی میکنه از ارمنستان. هدف چیه؟ هدف آشکاره، برای اینه که آقای پاشینیان رو که طرفدار امریکاست وارد در واقع وادار بکنه که با آذربایجان دست اتحاد به هم بدن برای اینکه نیروهای صلح روسیه رو از اونجا بیرون بکنن تا به اهدافشون برسن و در نتیجه زنگزور رو تبدیل به یک حصاری بکنن، ایران رو از ارمنستان و از اروپا جدا بکنن و از این طریق ناتو قشنگ بیاد به دریای خزر. قابل توجه اونایی که موقعی که قرارداد خزر بین پنج کشور از جمله ایران بسته شد گفتن که آره این یه قرارداد فرسود که ترکمانچایه. علت این که این روزه ها رو کشیدن چی بود؟ علتش خیلی آشکار بود، برای این که ما میدونیم بعد از اینکه شورای اعظم فرو پاشید دور تا دور خزر فقط دو کشور نبودن، تبدیل به پنج کشور شدن و هر کدوم حق و حقوقشون رو میخواستن. ولی موقعی که دور هم نشستن در این قراردادشون یه دونه ماده کوچولو گذاشتن که نیروهای خارجی حتی ورود به دریای خزر ندارن. و خانم پلوسی که داره میاد به ارمنستان میخواد اینو از بین ببره و ناتو و اسرائیل راه پیدا بکنه به دریای خزر و بعدش هم شنا کنن بره برای اینکه هر شود که قزاقستان نه تنها آذربایجان بلکه قزاقستان هم تا حدی موافق با این قضیه است. اینا هشدارهایی که باید با آقای رئیسی و آقای خامنه ای داده بشه. شرق کشورمون چی؟ آیا آرامه؟ بعضی از اصلاح طلبان میخوان که ما وارد جنگ با طالبان بشیم. خانم سارا معصومی در روزنامه اعتماد میگه باید وارد جنگ بشیم و با آقای احمد مسعود یعنی یک مأمور CIA دست دوستی بدیم. بنابراین اونجا هم ناآرامه. کشور ما از شرق، از غرب، از شمال غربی در معرض خطره و اون وقت آقای رئیسی و آقای محسنی اژه‌ای گشت ارشاد میذارن و این قلب واقعا تلویزیون ایران اینترنشنال خنک میکنه، یا آب خنکی میخورن. باید بهشون هشدار داده بشه که داستان اینه. بنابراین من اون که شرط بلاغ است با تو میگویم آقای رئیسی، تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملاد. اینه داستان. منتها مسئله فقط مسئله ایران و حتی اطرافش نیست، بلکه مسئله فوق العاده بزرگتره. بی بی سی ها، ایران اینترنشنال ها، من و تو ها، صدای امریکایی ها، نه پیروز نمیشن، دارن دست و پا میزنن. جهان داره عوض میشه، جهان داره عوض میشه و اینا به دست و پا افتادن مثل یک مار زخم خورده. در اوکراین ببینید چه کار دارن میکنن، در اطراف ایران ببینید چه کار دارن میکنن، در افریقا ببینید چه کار دارن میکنن، در تایوان ببینید چه کار میکنن و دارن دست و پا میزنن برای اینکه این نیروی در حال افول رو از فروپاشی کاملش جلوگیری بکنه. من دلم میخواد در این زمینه سر اینکه چی؟ حالا چند کلمه راجع به هر کدوم از اینا میخوام صحبت بکنم که این نیروی در حال افول که در واقع درست مثل یک مار یا یک افعی زخم خورده به دور خودش داره میپیچه و دائم داره توطئه میکنه، هم اطراف در مرزهای روسیه، هم در مرزهای چین، هم در مرزهای ایران، آیا اینا موفق میشن؟ برای اینکه چهره اینا رو نشون بدیم، دلم میخواد یه مقاله ای رو برای عزیزان بخونم به طور خیلی مختصر، و اونم سندیه که بیرون اومده که اخیراً عرض شد که مؤسسه رند این رو بیرون داده. محرمانه بوده ولی به هر حال به دست یک عده افتاده و در چند تا سایت اومد که عزیزان دریایی از مسائل هست. موقعی که من فرزن خودم با وجود 10 تا 12 ساعت کار در روز فرصت نمی کنم که به این تلویزیون های وحشتناک بسرا نگاه بکنم یا گوش بکنم، برای اینکه دریایی از مطلب هست. و خب البته باید به یکی از زبانهای خارجی تسلط داشت، آشنا بود که آدم بتونه استفاده بکنه. مؤسسه رند سندی رو در ژانویه همین امسال بیرون داده. مؤسسه رند دارای 1850 کارمند با بودجه 350 میلیون دلاری که هدفش پیشبرد منافع امریکا و یعنی انحصارات و هیئت حاکمه امریکاست از طریق تحقیق و تحلیله و وابستگی مستقیم ما میدونیم با پنتاگون داره. بودجهش عملا حالا یک بخشش از CIA و یک بخشش هم از پنتاگون میاد، ولی در خدمت مستقیما در خدمت پنتاگون. این مؤسسه مسئول تنظیم سیاست‌های خارجی امریکا در دوران جنگ سرد بوده. سند اخیری که از این مؤسسه انتشار یافته زیر عنوان تضعیف آلمان و تقویت امریکا، تضعیف آلمان و تقویت امریکا، که در آن پیشنهاد می شود بدون جذب منابع کشورهای خارجی، یعنی مکیدن خون کشورهای دیگه و تزریق آن به اقتصاد امریکا، امکان فروپاشی اقتصاد این کشور وجود دارد. کاملا همینطوره عزیزان. نمیخوام حالا وارد بشم که اقتصاد اروپا در چه وضعیتیه، اقتصاد امریکا داره به چه سویی داره میره، در یک بحران عمیق هم. همینقدر نمیتونم حالا در هفته های آینده با آمار و ارقام خدمت عزیزان خواهم بود. تاریخ انتشار این سند 25 ژانویه 2022 و محرمانه نامگذاری شده و فقط نسخه از آن برای رئیس دفتر کاخ سفید، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه، CIA، National Security Agency و کمیته ملی حزب دموکرات که بخشی از این به اصطلاح دولت پنهانه حزب دموکرات. در متن این سخن به این سند می‌خوانیم شرایط کنونی اقتصاد امریکا نشان دهنده آن است که بدون پشتیبانی مادی و مالی از منابع خارجی این اقتصاد نخواهد توانست به اقتصاد خود به فعالیت خود ادامه دهد. بدون مچیدن خون، حالا یه مقدار از مکیدن خون افریقا، آسیا و امریکای لاتین کاهش پیدا کرده، حالا اروپا رو به جون اروپا افتادن. سیاست تزریق عظیم پول به بازار مالی که ما میدونیم quantitative easing اسمشو گذاشته بودن، که در سالهای اخیر بانک مرکزی مرتباً به آن متوسل شده، ده‌ها تریلیون دلار، و نیز تزریق عظیم نقدینگی در سالهای 2020 و 2021 که همینطور پول دادن به مردم برای اینکه قدرت خریدشون رو ببرن بالا، برای اینکه نذارن اقتصاد از هم فرو پاشه، به بهانه شروع کووید 19 موجب بالا رفتن شدید وام‌های خارجی و عرضه وسیع دلار یعنی تورم شده که الان بالا میگن که 8.3% رقم واقعیش از 14% بالاتره. در اون وقت رقم تورم رو عزیزان در اروپا نگاه بکنید. موجب بالا رفتن شدید وام‌های خارجی و تورم شده. ادامه وخامت شرایط اقتصادی با احتمال قوی موجب سقوط مواضع حزب دموکرات در کنگره و مجلس سنا در انتخابات آینده نوامبر خواهد شد. و بعد میگه که امکان استیزاه رئیس جمهور یعنی بایدن را نمیتونم نادیده گرفت و از چنین چیزی به هر قیمت باید جلوگیری کرد، از استیزاه آقای بایدن. در چنین شرایطی نیاز مبرمی برای منابع خارجی وجود داره تا در اقتصاد امریکا تزریق بشه. حالا بدونیم این منابع خارجی رو از کجا باید بیارن که فرضاً به اون اندازه غارت و چپاولی که از جهان سوم می کردن الان دستشون یه مقدار کوتاه شده. به ویژه در سیستم بانکی، این تنها کشورهای اروپایی وابسته به اتحادیه اروپایی و ناتو هستن که می توانند منبع چنین منابع مادی و مالی بدون پرداخت هزینه‌ای نظامی و یا سیاسی برای ما، یعنی برای امریکا باشن. بدونی که هزینه سیاسی و یا نظامی که قبلا میگوست لشکرکشی میکردیم فلان میکردیم، ولی بدون هزینه است برای مکیدن خون آلمان. مانعی، حالا ببینیم چه مانعی بر سر راه اینه. مانعی که بر سر راه چنین سیاستی وجود دارد همانا پیشرفت استقلال آلمان است. پیشرفت استقلال آلمان است. بیاد بیارین آقای هنری کیسینجر چی گفت؟ دشمنی با امریکا خطرناکه، دوستی با امریکا مهلکه، کشنده است. ببینید با نوکرها و سرسپرده هاشون چی کار دارن میکنن. این کشور یعنی آلمان گرچه هنوز کشوریست با حاکمیت ملی محدود به کشور وابسته است، یه پایگاه نظامی امریکاست، یه نوکر امریکاست به خاطر ورودش در ناتو، اما در دهه‌های اخیر به طور پیگیری در جهت برداشتن موانع بر سر راه استقلال و حاکمیت ملی خود بوده است. خانم مرکل رو میگه که ملاقات داشت مقدار زیادی با پوتین، هر سبب که نورد استریم 2 رو میخواست را بندازه علاوه بر نورد استریم 1، و داشت یه مقدار به طرف استقلال نسبی میرفت. جلوی این باید گرفته بشه تا به کشور مستقل میخواسته به کشور مستقل تبدیل بشه. آلمان به این زیمبابوه نیست، آلمان. و میگه حرکت به طرف استقلال در آلمان آهسته و محتاطانه اما پیگیر است. نباید بذاریم. نتیجه آن که هدف نهایی آن در چند دهه آینده صورت خواهد گرفت که به طرف استقلال بره. اما چنانچه مشکلات اقتصادی و اجتماعی امریکا، چنانچه مشکلات اقتصادی و اجتماعی امریکا تشدید پیدا کند، سرعت این حرکت، یعنی سرعت حرکت آلمان به طرف استقلال بیشتر خواهد شد. اگه ما ضعیف بشیم، آلمان به طرف استقلال میره، روابطش رو با روسیه گسترش میده. افزایش سرازیر شدن منابع از اروپا به سوی امریکا، افزایش جاری شدن منابع از اروپا به سوی امریکا در صورتی میتواند عملی شود که اقتصاد آلمان دچار بحرانی کنترل شده گردد. سرعت توسعه اقتصادی در اروپا بدون شک به شرایط اقتصادی آلمان بستگی دارد. این ما میدونیم. این آلمان است که بار اصلی هزینه کشورهای کمتر پیشرفته اروپایی را به دوش میکشد. الگوی اقتصادی کنونی آلمان بر دو پایه قرار دارد. یکی دسترسی نامحدود به منابع انرژی ارزان روسیه، ما میدونیم. دیگری نیروی برق ارزان فرانسه که منبع آن نیروگاه‌های اتمی آن کشور است. اهمیت عامل اول، آلمان صدها تریلیون دلار از قبل نفت و گاز ارزان از روسیه به جیب زده و تبدیل به یک کشور قدرتمند، به سومین اقتصاد جهان تبدیل شده، تبدیل به یه غول صنعتی شده به دلیل گاز ارزان و نفت ارزان. امریکا اینو میتونه تحمل کنه؟ جلوگیری از دسترسی آلمان به منابع انرژی ارزان روسیه ضربات خرد کنندهی به اقتصاد آلمان وارد کرده و آن را دچار بحران میکند و ما باید این کار رو بکنیم که غیر مستقیم اقتصاد اروپا را نیز دچار بحران می کند. رهبری دولت آلمان به دلیل حضور در پیمان ناتو کنترل کامل بر اوضاع کشور نداره. زیر کنترل امریکاست، زیر کنترل ناتوست، ناتو زیر کنترل امریکاست. به برکت فعالیت‌های دقیق ما و به رغم مخالفت شدید صاحبان صنایع فولاد و شیمی آلمان، امکان توقف ورود گاز از طریق نورد استریم 2 و آلمان به وجود آمده است. شما می‌دونید اینو ژانویه نوشته، در ماه فوریه ما میدونیم قطعش کردن. قبلش آقای فیز دونالد ترامپ متوقفش کرده بود، ولی دوباره ما میدونیم خانم مرکل راهش انداخت و داشت انجام میشد و امریکا اینو نمیتونست تحمل بکنه و میگه که هر چقدر که ورود از طریق نورد استریم 2 به آلمان وسائلش به وجود آمده بود، اما به دلیل سقوط شدید سطح زندگی مردم آلمان ممکن است سیاستمداران آلمان تصمیم بگیرن به سیاست مستقل خود برای پیشرفت دراز مدت اقتصادی خود برگردن. دولت آلمان تصمیم بگیره که استقلالش رو به دست بیاره و ورود گاز از و نفت از روسیه رو به اصطلاح بیشتر بکنه. حالا ما چه کار باید بکنه؟ اینا من زیرش خط کشیدم و عزیزان دقت بکنم. تنها راه عملی برای اطمینان یافتن از اینکه آلمان از دریافت منابع انرژی از روسیه خودداری کند، کشندن دو طرف یعنی آلمان و روسیه به درگیری نظامی در اوکراین خواهد بود. دلم میخواد عزیزان اینا رو، اینا واقعیات روی زمینه، بشناسیم امپریالیسم یعنی چه، رابطه سلطه و تابعیتش در مورد زیمبابوه یا ایران یا افغانستان یا لیبی نیست، آلمانه. آلمان رو باید از پا در بیاره. چرا؟ چون دچار بحران علاج ناپذیریه و مثل یک مار زخم خورده داره نیش میزنه. فقط به ایران نمیخواد نیش بزنه، فقط به روسیه نمیخواد، فقط به چین، فقط به افریقا، فقط به آسیا، به نزدیکترین دوستانش. دخالت فعال ما در اوکراین یعنی چه؟ یعنی کودتای 2014، یعنی خانم ویکتوریا نولند، یعنی صرف 5 میلیارد دلار برای تقویت نئوناژی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین. دخالت فعال ما در اوکراین ناگزیر منجر به عکس العمل نظامی روسیه خواهد شد. روسیه جنگ رو آغاز کرده. آقایون چپ‌ها به اصطلاح، آقای برنی ساندرز، خانم اوکاسیو کورتز، حتی نوم چامسکی، چه کسی جنگ رو آغاز کرده؟ میگه اوکراین با دخالت فعال ما، اوکراین ناگزیر عکس شود که دخالت فعال ما در اوکراین ناگزیر منجر به عکس العمل نظامی روسیه خواهد شد. این جنگ میتونست خاتمه پیدا بکنه. روسیه بعد از اینکه این ضد بشرها کودتا کردن و نئونازیها و نئوفاشیستها به قدرت رسیدن، نمیخواست دنباس جدا بشه. گفت خودمختاری بهشون بدید، بذارید زبونشون رو، بذارید فرهنگشون رو، بذارید مذهب ارتودکسشون رو، خودمختاری بهشون بدید در چارچوب اوکراین. همین دونباس، لوهانسک و دونتسک رفراندوم کردن، 95% رأی دادن که به روسیه بپیوندن. پوتین قبول نکرد، گفت در چارچوب، دلیلش خیلی آشکار بود، میگفت اگه اینا بپیوندن بلافاصله اوکراین به ناتو خواهد پیوست، در حالی که اگه اینا بمونن امکان پیوستن اوکراین به ناتو پایین میاد و ما نمیخواییم اوکراین به ناتو بپیونده. در نتیجه قرارداد مینسک 1 و مینسک 2 رو بستن. و آلمان و فرانسه امضا کردن این رو. در مینسک دو حتی امریکا هم امضا کرد. من اینو نمیدونستم تا یه مقاله رو که دیروز میخوندم. حتی امریکا هم امضا کرد. و آقای زلنسکی در 2019 با رأی 73% از مردم اوکراین انتخاب شد برای اینکه مینسک یک و دو رو بشه عمل بکنه و جلوی جنگ رو بگیره. ولی مؤسسه رند، دولت امریکا، آقای ارشد که وزیر خارجه و وزیر دفاعشون که کارمند شرکت های اسلحه سازی ریتیانه، اینا حاضر میشن صلح برقرار بشه، باید به جنگ بکشوننش، برای اینکه به زعم خودشون با قربانی کردن کشوری به نام با اوکراین هم روسیه رو از پا در بیارن هم آلمان رو. در مورد روسیه کور خوندن، در مورد آلمان دقیقا عمل کردن و دارن از پا درش میارن. بنابراین دخالت فعال ما در اوکراین ناگزیر منجر به اکثر عمل نظامی روسیه خواهد شد. مؤسسه رند و دولت کرمل قشنگ اینو میدونسته. آشکار است که روسیه قادر نخواهد بود فشار عظیم ارتش اوکراین علیه دو جمهوری دونباس را بلا جواب بگذارد. به مدت 8 سال اینا دونباس رو بمبارون کردن، قتل عام کردن که شما در نیویورک تایمز نمی دیدید، در روزنامه های اصلاح طلب نمی دیدید که 15 تا 16 هزار نفر از مردم دونباس قتل عام شدن، تو زیر زمین مردم زندگی می کردن. و قبل از اینکه این عملیات ویژه آغاز بشه می خواستن حمله بکنن و بیان تا مرز خود روسیه. بنابراین عرض شد که آشکار است که روسیه قادر نخواهد بود فشار از این ارتش اوکراین علیه دو جمهوری دونباس را بلا جواب بگذارد. من دارم سند مؤسسه رند رو برای عزیزان میخونم. این دیگه نمیدونم تبلیغات نمیدونم روسیه و چین و اینا نیست. در اون صورت یعنی دخالت روسیه در دونباس موجب خواهد شد روسیه را متجاوز به خاک اوکراین بخوانیم که خوندن. حتی بعضی از چپ ها خوندن. و در اون صورت تمام مجموعه تحریم هایی را که از قبل تهیه شده هم علیه اون کشور برقرار کنیم. من این کار هم کردم. حالا اینا موفق میشن؟ باید برگردیم به این که ببینیم این نقشه های خائنانه و ضد بشریشون علیه نزدیکترین دوستانشون چی شده. من صحبت کردم که اینا ابتدا با بیرون انداختن روسیه از سویفت و با تحریم های عظیم 10,000 تحریم میخواستن روسیه رو از پا در بیارن، اقتصادش رو در درجه اول. موفق شدن. ابتداش بحبه و چهچه کردن. اگه عزیزان به نیویورکنز نگاه بکنن در ماه مارس که در واقع واقعا مردم اون موقع وحشت کرده بودن، به بانک ها حمله کرد، به اسلام مراجعه کردن، نرخ تورم رفت بالا، نرخ بهره بانکی به 20% رسید. ولی بلافاصله روسیه تمهیداتی داشت آقای رئیسی که ادعا میکنید نگاه به شرق دارید. شما نگاه به شرق دارید؟ به چین نگاه کنید، میزان تورمش 2.3% در حال پیشرفت عظیمه. روسیه بعد از این 10,000 تورم تحریم تمهیداتی داشت بانک مرکزیش. خانم نبی اللون نگاه بکنید ببینید چی کار کردن. آقای مخبر، آقای خاندوزی، چطور تورم رو کنترل کردن؟ شما نگاه به شرق دارید؟ نگاه به شرق ندارید در نظر داخلی و ادعا میکنید که نظر خارجی نگاه به شرق دارید. در نتیجه الان ما میدونیم روبل یکی از ارزشمندترین عرصبت که ارزها شده. نرخ بهره بانکی که به 20% رسیده بود همینطور قدم به قدم 17%، 13%، 11%، 9.5 و الان به 8% رسیده و همینطور در پایین میره. و عزیزان به خیابانهای مسکو و شهرهای دیگه روسیه نگاه بکنند. منتها اینا دست بر نداشتند و خروار خروار اسلحه فرستادند و در نتیجه در یک اتفاقی که اینا در منطقه خارکوف که به اندازه کافی روسیه چیز نداشت، روزنامه لجن‌آلوده اطلاعات ببینید اینو چه شکست بزرگی وانمود کرده، وادار کردن روسیه رو برای این که دیگه دست از عملیات ویژه بردارن زیر فشار مردم روسیه، زیر فشار اکثریت بزرگ مردم روسیه که ما تا کی میتونیم تحمل بکنیم. در نتیجه شروع کردن به بسیج 300,000 نفر دیگه و رفراندوم که الان نه تنها در دونباس بلکه در منطقه خرسون و زاپوروژیا در حال جریانه تا چند روز دیگه و اینا بخشی از روسیه خواهند شد و در نتیجه اینا در اوکراین حالا خواهیم دید موقعی زمستون آغاز بشه اروپا به چه شرایطی خواهد رفت، امریکا اقتصادش به چه سویی خواهد رفت و در اوکراین با چه شکست اینا روبرو خواهند شد و ایران باید دریابه تمام این خطراتی که دور تا دورش هستن و دست برداره از سیاست‌های ارتجاعی داخلیش. صحبتم رو من اینجا تمام میکنم و این بحث ها رو ما در تلویزیون های ایران اینترنشنال و بی بی سی و پی پی سی و امثال هم اینا آرزوهاشون رو به گول خواهند برد در اینکه ارباباشون اونایی که پولشون رو میدن مزد خیانت به گردانندگان اینا میدن اربابشون در حال افوله، اربابشون دچار یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی و سیاسی. صحبتم رو اینجا تمام میکنم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس‌آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو، از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.